أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ابن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در قسمت قبلی توضیحی درباره این سخن امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن اعرف الله بالله و رسول به رساله و اولی الامر بالامر بمعروف و العدل و الاحسان، نکاتی رو خدمتتون عرض کردم. احسان بمونه چون معانی متعدد و مراتب مختلف داره، این بمونه. البته عدل هم همین گونه است، این بمونه. یه جای دیگری باز توضیح میدم که مقصود از این احسان در اینجا چی چیزهایی میتواند باشد. شاید هنوز که از این بحث خارج نشدیم توضیح دادم خدمتتون. خب چون این روایت رو که از امیرالمومنین بود امام صادق نقل کرده، امام صادق خودش در توضیح این روایت نکته‌ای رو بیان می‌فرماید که اونو خدمتتون می‌خونم. و معنا قوله علیه السلام، معنای این سخن امیرالمومنین علیه السلام که فرمود اعرف الله بالله چیست؟ معناش اینه، یعنی ان الله خلق الاشخاص والانوار والجواهر والاعیان. خدای متعال اعیان را آفرید، جواهر را آفرید، انوار و اشخاص را هم آفرید. این یک نکته. فل اعیان، مقصود از اعیان چیست؟ میگه این بدنها، اجسام رو بهش میگه اعیان. جواهر چیست؟ فرمود که ارواح. بعد انوار و اشخاص را هم که خب انوار میشود نور. حالا یا نور یکی از مراتبش همین نور عرفی عادی طبیعی و مانند اون باشه، یا اینکه نه مقصود از انوار وجودها باشد. اشخاص هم اون نورهای متشخص به ذات خودشون یا وجودهای متشخص به ذات خودشون، قطع نظر از جسمشون، قطع نظر از روحشون، این یک هویت و حقیقتی دارند. یه توضیح خیلی کوتاه تو پرانتز عرض کنم خدمتتون که در روایاتی که در مورد وجود ارواح قبل از ابدان آمده است، میدونین که به لحاظ عقلی میگن که نفس همراه با بدن آفریده می شود و مقدمه بر بدن نیست. نمی شود قبلا نفس باشه بعد بدن رو بیافرین بعد نفس رو بگم برو منزلت فلان بدن هست. چون این چیزی امکان پذیر نیست، دلالش هم در جای خودش گفته شده است. این یک طرف. از طرف دیگر از نگاه دینی و روایات و احادیث شریف در این زمینه هست، روایاتی وجود دارد که نشوندنده این است که ارواح قبل از ابدان آفریده شده است. اونم خیلی جلوتر، در برخی روایات داریم که 2000 سال قبل از ابدان. 2000 سال هم سال طبیعی و مثلا مانند اون نیست. خب ما پس از طرفی عقل میگه که وجود ارواح قبل از ابدان محاله، از طرفی در دین وجود دارد که نه، ارواح قبل از ابدان هست. همچنین یه نکته دیگر هم وجود دارد و اون این که بر اساس تفسیرهایی که از آفرینش شده است که معتبرترین و محکمترینش عبارت است از تفسیر و تبیین آفرینش به تنزل یا تجلیات متنزل، که این بهترین تعریف است. باید قبل از ابدان ارواح وجود داشته باشند. پس از طرفی عقل فلسفی میگه ارواح قبلش نیستن، از طرفی عقل متعالی، عقل عرفانی و همچنین احادیث و روایات و منقولات دینی میگن قبلش وجود دارد. خب اینه که قبلش وجود دارن کیا هستند؟ برای اینکه پاسخش روشن بشه یه نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که وقتی خدای متعال میخواد چیزی رو بیافرینه، خدای تعینی از تعیناتش یا صفتی از صفات، اسمی از اسماش تنزل پیدا میکنه. یه پله که پایین تر بیاد تنزل پیدا کنه یا به فرمای رقیق بشه، محدود بشه، هر عنوان دیگری بخوایم بیارین، این میشه عالم عقول. مثلا از اینجا یه پله دیگه تنزل پیدا کنه، این پله که تنزل پیدا کنه هم عالم بعد از خودش رو ایجاد میکنه و هم میشود مثلا مثال یا نفوس و همینطور پله پله تا اینکه عالم آفریده بشود. حالا بر این اساس انسان یه بدنی دارد، همین که میبینیم جسم افراد، دوم یه روحی دارد، جلوتر از اون نوری و شخصی دارد، بنابراین که چهار تا باشه. اما یه کسی گفت نه قبل از اون خیلی بیشتر داره، 5 تا 7 تا 8 تا، اونا دیگه حالا در کلام از حضرت امیر علیه السلام، در کلام امام صادق علیه السلام هم همین 4 تا بیان شده. بیان شدن چهار مرتبه از مراتب خلقت یا آفرینش یا وجود به معنای انحصار وجود یا آفرینش در این چهار مرتبه نیست. بنابراین می‌فرماید فل اعیان، مقصود از اعیان چیز میگن بدنها، ولی جواهر اونا چیست؟ می‌فرماید اروا، دیگه انوار رو نفرمود، اشخاص هم نفرمود که به اشاره خدمتتون عرض کردم. خب خدای متعال هم اشخاص را آفریده از بالا، انوار را آفریده مرتبه پایین تر، جواهر را آفریده و اعیان را آفریده. تو اینجا وقت اگه کسی گفت که همینها را وسیله قرار بدیم برای شناخت خدای متعال، این معرفت بالله نخواهد بود. معرفت بالله چیست؟ از اینجا شروع میشه. و هو جل و عزه، خدای متعال که ذل جلال هست، لا یشبه جسمن، از سنخ اجسام و ابدان و موجودات جهان طبیعت نیست. وقتی از سنخ جهان طبیعت که نبود، این موجودات طبیعی نمیتوانند دال و دلائل بر وجود خدای متعال باشند، چون همچنان که از علت جز معلول پدید نمیاد، معلول هم جز به علت خودش نمیاد، از علت جز معلول همسنخ پدید نمیاد، از معلول هم جز به علت همسنخش نمیتوان رسید. وقتی این گونه که شد، ما اگر این موجودات جهان طبیعت رو وسیله قرار بدیم، از این ما نمیتوانیم عبور کنیم به یک امری که شبیه به او نباشد. معمولا به چیزی میرسیم که شباهت دارد در جهتی از جهات، یا مثلا بفرمایید که به او میرسیم در جسمیتی مشابه خودش، در وصفی مشابه خودش، در فقری مشابه خودش، در وجودی امکانی مشابه خودش، در وجودی مشابه خودش، به یکی از اینا خواهیم رسید. پس خلق را واسطه قرار ندیم برای شناختن خدای متعال، به خاطر اینکه لا یشبه جسمن، خدای متعال به هیچ جسمی شبیه نیست. ارواح چیست؟ آیا ارواح میتوانن وسیله شناخت خدای متعال باشن؟ میفرمایند که ولا روحن، خدای متعال شبیه به هیچ روحی نیست. بنابراین نمیتوان روح را وسیله، ابزار، دلیل قرار داد برای اثبات وجود خدا، یا مهمتر برای شناخت خدای متعال. اگر ما خواستیم از طریق خلق خدای متعال، حالا چه جسم باشه چه روح باشه بشناسیم، به روح بزرگتری میرسیم، به حقیقت روح میرسیم، به حقیقت نامتعین روح، آخرش دیگه به نحو اعلا و اشرف. ما این وجودهای امکانی رو وقتی وسیله قرار میدیم، آخرش میرسیم به وجود بزرگتری، اما به خدای متعال نمیرسیم. این موجودات متعین را، به تعبیر دقیق تر خدمتتون عرض کنم که این موجودات متعین را اگر وسیله قرار بدیم، میرسیم به یک موجود متعینی که اصل اینها باشد، در حالی که خدای متعال نامتعین است. باز به تعبیر دیگر، اگر کسی وجود به شرط شی را، یا لا به شرط قسمی را، یا به شرط لا را وسیله و مقدمه و دلیل قرار بدهد برای شناختن خدای متعال، به یک موجودی مثل خودشون میرسد، یا به یک وجود به شرط شی میرسد، یا به شرط لا میرسد، یا به شرط قسمی. عبور کردن از اینها و رسیدن به لا به شرط مقسمی از طریق اینها امکان پذیر نیست. پس خدای متعال که اینا رو آفرید، به هیچ کدام از اینا شباهت نداره. پس اینا رو واسطه قرار ندین. و چی آقا واسطه قرار بدیم؟ همینجا بنده میخوام نتیجه بگیرم که بنابراین اون سخن امیرالمومنین علیه السلام که فرمود که اعرف الله بالله، یعنی خدا رو از طریق خلق نشناسید. خلق شباهت به خدا ندارند. خلق میتوانن اون چیزی رو که شبیه خودشون اثبات کنن. دو تا مقدمه رو انتخاب میکنیم، نتیجه شباهت مقدمت این دارد، حد مشترکش رو میگذاریم کنار. اما نه فقط شباهت مقدمت این داره، نتیجه تابع اخص مقدمت این هست. بنابراین از مقدمات امکانی نمیتوان به وجوب رسید، از مقدمات جسمی و مادی و مانند اون نمیتوان به تجرد رسید، از مشابهش هم همین گونه. بعد فرمود که خب تا اینجا پس خلق رو واسطه قرار ندین. ولی سل احدن فی خلق روح الحساس دراک امرون. نکته دیگر اینه که هیچ کسی در آفرینش روح حساس دراک، که ما بهش میگیم نفس ناطقه، در این علوم متعارفی رو که میخونیم بهش میگیم که نفس ناطقه، برای آفرینش نفس ناطقه هیچ کس دخالتی ندارد، ولا سببون، هیچ دلیلی و هیچ علتی هم وجود ندارد برای اینها جز خدای متعال. هو المتفرد به خلق الارواح والاجسام، خدای متعال هست که ارواح را خلق می کند، اجسام را خلق می کند. در واقع شما از طریق خدای متعال باید به خلق برسید، نه اینکه از خلق به خدای متعال برسید. حالا فاذا نفا انه انه شبهین، اگر کسی تونست که شباهت خدای متعال به اجسام رو، یا بالعکس شباهت اجسام به خدا را و نیز شباهت ارواح به خدا را، این دوتا رو تونست نفی کنه، گفت خدای متعال نه از طریق فیزیک شناسایی می شود نه از طریق متافیزیک. اگر گفت که نه فیزیک شباهت به خدا دارد نه متافیزیک شباهت به خدای متعال دارد، در این صورت فقط عرف الله بالله، این خدا رو به خدا شناخته است. اما اذا شبه او به روح، یا روح مقدمه شد بعد گفت که یه روح بزرگتر، یا خدا به ارواح شباهت دارد، یا بدن شباهت دارد، یا نور شباهت دارد، یا شخص شباهت، هر کدام از اینا رو که شباهت رو پذیرو و اینا رو مقدمه برای اثبات یا شناسایی و قرار داد، فلم یعرف الله بالله، در این صورت خدای متعال را به خدای به خودش نشناخته است. یک توضیح خیلی کوتاهی رو که سریع خدمتتون عرض کنم تا به این توضیحاتی رو که در این بخش از روایت هم رسیدیم برسیم که با روایت هم تناسب بیشتری داشته باشد خدمتتون عرض میکنم که شناخت اشیاء چند راه ممکن است. اینا رو چون یادداشت کردم سریع میکنم. ادراک چیزی بدون وساطت افعال و آثار آن، یعنی از طریق مشاهده مستقیم آن، این یک راه که همه حرف ما تو این حدیث این بود که ما خدا رو باید از طریق مشاهده مستقیم بشناسیم، رسول رو هم از طریق مشاهده مستقیم ممکنه نتونیم اما از طریق رسالتش، محتوای کلامش باید بشناسیم. امام رو هم مشاهده مستقیم ممکنه امکان پذیر نباشد، محتوای کلامش هم به خاطر اینکه مشابه زیاد پیدا کرده کار افراد متعمق باشد، از طریق برخی از افعال و رفتارش باید بشناسیم، افعال و رفتار طولانی. این یکی از اقسام شناخت. قسم دوم شناخت عبارت است از شناخت چیزی از طریق اجزا آن. اگر موجودی در اجزا باشد، مثلا مانند انواع جوهری یا غیر جوهری که اجزایی دارند، مرکب از جنس و فصل هستند یا مرکب از اجناس و فصول هستند، میتوان شناخت این موجودات مرکب طبیعی را، میتوانیم بشناسیم از طریق اجزایشون. اگر مثلا خاصیت اکسیژن رو بدونیم، خاصیت هیدروژن رو هم بدونیم و خاصیتشون اندت ترکیب رو هم بدونیم، میتونیم آب رو بشناسیم و خواص آب رو درک کنیم. اینم یکی. قسم سوم عبارت از شناخت چیزی از طریق افعال و آثار آن، چون که در مورد شناختن اولوالامر خدمتتون عرض کردم. اینم یکی. چهارم، شناخت چیزی از طریق سلبی و تنزیه و تقدیس، که در این بخش روایت که امام صادق علیه السلام توضیح دادن، فرمود که شناختن خدای متعال به خدای متعال عبارت است از تنزیه کردن خدای متعال، نفی تشبیه او با خلق، نفی تشبیه او با ارواح، جواهر، اعیان و اشخاص و انوار. اینم یک را. شناخت چیزی از طریق علل و اسباب آن، اینم یکی از شناخت هاست. البته این بهترین شناخت است و کاملترین شناخت است، ولی شناختی است که در مورد خدای متعال مصداق ندارد. چون خدای متعال علت و سبب ندارد، بنابراین خدا رو اینگونه نمیتوان شناخت. حالا اون شناخت اولی که شناخت بدون واسطه بود و از طریق مشاهده مستقیم بود، این آیا امکان پذیر هست یا نیست؟ قطعا و یقینا چنین شناختی ممکن است. شاهدش اینه که اولا انبیا و اولیا چنین شناختی رو داشتن، ثانیا بسیاری از اهل فهم و معرفت، حتی بسیاری از کسانی که اهل ژرف‌نگری و تعمق در فکر و اندیشه هستند و فکر و اندیششون ورای طور فکر و اندیشه متعارف هست، اینا هم توانایی مشاهده خدای متعال رو دارن. یعنی هم میتوان مشاهده وجودی، مشاهده روحی، مشاهده باطنی داشت، هم میتوان مشاهده عقلی داشت، نه تصور عقلی. تصور عقلی کار همگان است. بنابراین امکان پذیر است شناخت خدای متعال از طریق مشاهده مستقیم، امکان پذیر است. ولی این نوع شناخت و این گونه معرفت در جهان طبیعت اولا راه عمومی نیست، همگان نمی توانند این گونه خدای متعال را بشناسند. کسانی که چنین راهی خدای متعال را میشناسند، تعدادشون بسیار اندک است نسبت به کل انسان ها، ولی خودشون جمعیت بسیار زیادی هستند، ولی نسبت به کل جمعیت انسان اینا تعدادشون کم هست. اون این نکته اینجا در مورد گفتی عرفا هم خدمتتون عرض کنم که عرفا میگن که مشاهده مستقیم خدای متعال مختص به حضرت ختم مرتبت است. در این شرح تائیه ابن فارس مشارق الدراری میگه که مقام رؤیت یا رؤیت خدای متعال مختص آن در یتیم احمدی است و آن جوان مردی که پا جای پای او نهاد. این دو نفر مقام مشاهده و رؤیت رو دارن، یعنی میتونم خدا رو ببینم. هم در یتیم احمدی حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اون جوان مردی که این اشاره به این لافتا داره، لافتا الا علی، اون جوان مردی داره که هر جا که پیامبر رفت او هم همراهش بود بدون تأخیر، بدون فاصله، بدون سبقت و بدون لحوق. این عرفا گفتن خب برای این اساس دیگه بودی همین دو نفر، در حالی که این دو نفر نیست. درسته که حالا اونها دو نفر رو گفتن، اما معنیش این نیست که امام حسین یا امام حسن یا امام سجاد صلوات الله علیه اجمعین به چنین مرتبه نرسیدن، بلکه اونها هم از این مرتبه مشابه همون چرا که امیرالمومنین داره، مشابه اون چرا که حالا اگر تفاوتی هم وجود داشته باشه تفاوتی نیست، با عقل کسی بتونه بفهمه یا با تجربه بتونه بفهمه، یه راهی برای فهمیدنش وجود داشته باشه. یعنی این گونه نیست که مثلا کسانی بیان بگن که سخنان پیامبر رو نگاه کنیم، سخنان امیرالمومنین، سخنان مثلا امام حسن علیه السلام رو نگاه کنیم ببینیم کدام میکشون از سخنانشون میفهمید که مرتبه بالاتری دارن. هیچ کس توانایی چنین فهمی رو نداره، نه از سخنانشون میتوان تفاوتشون رو فهمید، نه از ویژگی های خلقی و صفات نفسانیشون میتوان فهمید و نه از جهات وجودیشون، البته خودشون میتونن متوجه بشن یا هر کسی که این حیثیت ها را احاطه وجودی داره و میتواند آن را مشاهده کند البته میتونه، ولی خب این دیگه کسی نیست. بنابراین این سخن فرمود که در یتیم احمدی صلوات الله و سلام علیه و اون جوان مرد صلوات الله و سلام علیه میتوانن مقام رؤیت برسن، این به معنی انحصار نیست. اگر انحصار هم باشه نظریه دقیق و درستی نیست، بلکه امامان معصوم به این مرتبه رؤیت میرسن، بسیاری از انبیا به تبع به این مرتبه میرسن. حالا اگر یه پیامبری رو فرموده که لن ترانی یا موسا، یعنی موسا از وجه موسویتش نمیتواند مقام رؤیت برسه، خب دیدیم که با یک واسطه مشاهده کرد خدای متعال رو، خدای متعال تجلی ربه للجبل دیگه فاصله نداره. اینجوری است که خدای متعال تنزل پیدا کردن در عالم عقل، ما هم خدا رو مشاهده میکنیم تا چند درجه خدا تنزل پیدا کرده است در عالم اسما، تنزل پیدا کرده است در اعیان ثابته، تنزل پیدا کرده یعنی تجلی کرده است در عالم ارواح قدسی، تجلی پیدا کرده در نفوس مقدس، تجلی پیدا کرده است همینطور بیان ده ها صد ها هزاران میلیون ها مرتبه تجلی پیدا کرده است. ما الان داریم میبینیم که این موجودات عین ربط به هستن، موجود عین ربط هیچ حکم مستقلی ندارد، اما حضرت موسی علیه السلام با یک واسطه خدای متعال رو مشاهده کرده است. بنابراین اینا رو نمیشه نادیده گرفت، مخصوصا برخی از سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ائمه معصومین علیه السلام که پیامبر در مواردی بر حسب نقل فرمود که علما امت من افضلن از انبیا بنی اسرائیل، به نحو مطلق هم گفتن نه به نحو مقید، بگه مثلا افضلن از انبیا ناشناخته بنی اسرائیل یا انبیا غیر اول العزم بنی اسرائیل، نه هیچ قیدی درش وجود ندارد و اطلاق همراهش است. چنان که در برخی از موارد رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که مثلا در مورد سلمان منا اهل البیت، او در مرتبه اهل بیت است ولو به تبع باشد. در ضمن روایات دیگر که انشاءالله برسیم اگر توفیق باشه و مقدر، اونجا در سند روایات که میخونیم موارد متعددی رو خدمتتون عرض میکنم که ائمه معصومین علیه السلام فردی رو نام میبرن و میفرماین که این منا اهل البیت، این اون سخنی رو که پیامبر در مورد حضرت سلمان سلام الله علیه گفته است، ائمه معصومین در مورد بقیه و تعداد دیگری از یاران و صحابه خاصشون میگن. خب اینا وقتی که از اهل بیت پیامبر بودن، یعنی مشترکن در احکام، مشترکن در آثار، مشترکن در کمالات، منتها اشتراکشون به نحو اصالت نیست. انبیا و اولیا یا خاندان پیامبر علیه السلام بالاصاله به مقام رؤیت میرسن، دیگران به تبع میرسن، چه در دنیا برسن چه در آخرت برسن به تبع خواهد بود نه بالاصاله. اینم بنابراین شناخت خدای متعال، اون شناخت نوع اول که مشاهده مستقیم باشه که بگیم اعرف الله بالله و به معنی روشنترینش، این تعداد کسانی که از این طریق میتوانن خدای متعال رو بشناسن این تعدادشون خیلی کم هست، ولی در این حال کم است نسبت به کل انسان ها که 7 میلیارد هستن، نه اینکه تعدادشون 5 تا باشن، 10 تا باشن، 12 تا، 20 تا باشن، نه تعدادشون به خودشون نگاه کنیم خیلی هستن، ولی نسبت به کل انسان ها تعدادشون کم است. این راه اول. شناخت خدای متعال از طریق اجزا امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه خدای متعال جزئی ندارد تا اینکه از این طریق شناسایی بشود. بنابراین راه دوم رو باید اصلا بگذاریم کنار، با همین شاخه‌هایی که داره اجزا یک موجود، اونم اقسام مختلفی داره که هیچ کدوم در مورد خدای متعال به کار نمی رود. اجزا خارجی باشد، مانند ماده و صورت، خدای متعال ماده و صورت ندارد، پس معرفت از طریق اجزا امکان پذیر نیست. اجزا عقلی مانند جنس و فصل، خدای متعال جنس و فصل نداره، بنابراین چنین شناختی هم از خدای متعال به دست نمی آید. اجزای تحلیلی وجود ممکن، مانند وجود ماهیت، خدای متعال ماهیت ندارد، بنابراین چنین شناختی به خدای متعال تحقق پیدا نمی کنه. اجزا بالقوه مانند اجزا مقداری کم متصل، خب خدای متعال این اجزا هم ندارد. اجزا عدمی مانند ترکیب از وجود عدم، چون این اصلا به طور کلی خدای متعال جز ندارد، اون نوع دوم شناخت خدای شناخت که از طریق اجزا بود در مورد خدای متعال امکان پذیر نیست، وجود محض است و امکان پذیر نیست. راه سوم بود شناختن از طریق افعال و آثار. حالا شناخت از طریق افعال و آثار ممکن است یا ممکن نیست؟ ممکن است، ولی شناختی است مربوط به عامه مردم، یعنی کسانی که دستشون به نور نمیرسد، کرم شبات ها به هم داشتنش بهتر از نداشتنه. کسی که کفش نو درجه یک ندارد، کفش کهنه هم باز غنیمتی است. کسی که سرپناهی ندارد، زیر یه بوته هم، زیر یک سنگی هم که خودشو مخفی کنه از گرم و سرما، اونم خوبه. این شناختایی که از طریق افعال و آثار امکان پذیر هست، این در مورد خدای متعال هست، ولی شناخت حقیقی نیست. شناختی است که برای کسانی که توانایی دستیابی به معرفت مستقیم ندارند سفارش شده است. قسم چهارم شناختی چیزی یا اشیا از طریق سلبی و تنزیه و تقدیس بود. این شناخت در مورد خدای متعال وجود داره. ما یه الهیاتی داریم به نام الهیات سلبی که هر چیزی رو که در مورد خدای متعال تصور میکنیم، اینا رو از خدای متعال سلب میکنیم. یا هر چیزی که در اشیا، موجودات، مادیات، انسان و مانند اونها میبینیم، اینا در خدای متعال سلب میکنیم و تنزیه میکنیم و میگیم مثلا خدای متعال علم داره، ولی علمش از این نوع علم انسان نیست، قدرت داره از این قسم نیست، سمع و بصر داره از این قسم نیست و مانند اونها. خب این چنین چیزی در مورد خدای متعال ممکنه، اما نتیجه و محصولش یک معرفت سلبی است. آخر میفهمیم خدا چی نیست، نمیفهمیم خدا چی هست. میفهمیم که علم محدود یا علم انسانی ندارد، قدرت محدود یا قدرت امکانی ندارد و بقیه موارد اینجوری میتونیم بفهمیم، اما اینکه از این عبور کنیم و به درجه برسیم که بتونیم چیزی بگیم که خدا هست، به اینم نمیرسیم. شناخته قسم پنجم شناختن خدای شناختن اشیا از طریق اسباب و علل بود. اونم هر چیزی که اسباب و علل داشته باشه، بهترین شناخت به اون شه شناخت از طریق اسباب و عللشه. این نکته رو تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اگر ما یه چیزی میخوایم بشناسیم، مستقیم به خودش نگاه کنیم، مشاهده مستقیم چیزی رو ادراک کنیم، حالا مشاهده حسی باشه، عقلی باشه، قلبی باشه، وجودی باشه، هر کدام که باشد، مستقیم به خود، یعنی شناخت شهودی است و بسیارم خوب. اما اگر به جای اینکه این شی را، این میز را، این انسان رو میخوایم بشناسیم مشاهده مستقیم، علتش رو به مشاهده مستقیم بشناسیم و از طریق علتش این موجود و این شی یا میز یا انسان رو بشناسیم، این شناخت معتبرتره، تامتر و کاملتر هست. سرش هم اینه که همون نکته ای رو که مکرر خدمتتون عرض کردم که این اشیایی رو که ما میشناسیم عین ربطن، عین تعلقن، موجودی که عین ربط هست، هر کاریش کنی متعلق معرفت مستقل قرار نمیگیرد، یعنی نمیتونیم به تنهایی ببینیمش. اما از طریق علتش، وقتی علت رو که مشاهده کردیم یا علت رو که شناختیم، اون وقت این وجهی از وجود به تبع او شناخته می شود. پس مشاهده مستقیم اشیایی که علت دارند ضعیفتر است، معرفت حاصل از اون ضعیفتر است از معرفت حاصل از مشاهده مستقیم علت اونها. پس بهترین شناخت در مورد موجوداتی که علت دارن، یعنی ماسه والله، شناختن علتشون، یعنی خدای متعال است. کسی خدای متعال بشناسد، میتواند بفهمد عقول چگونه هستن، نفوس چگونه هستن، موجودات دیگر چگونه هستن. باز یه پرانتزی گرم خدمتتون عرض کنم، یه جاهایی شاید به اشاراتی خدمتتون عرض کردم و اون اینه که این مسئله مطرحه در میان عالمان که پیامبر و در به طور کلی مسلمان ها مطرحه، که پیامبر در میان شیعان هم مطرحه، که ائمه معصومین علیهم الصلاة و السلام آیا علم به همه چیز دارند؟ مثلا از جمله علمی که دارن. حالا وقتی علم متافیزیکه ممکنه کسی بگه حالا استدلال دارند و میدونند و مانند اینها، اما این صنایع این جهان را آیا فیزیک رو میدونن آنگونه که حقش هست؟ نه به اندازه‌ای که انیشتاین میدونسته، نه به اندازه‌ای که نیوتن یا هایزنبرگ میدونه، نه خیلی بیشتر از اینها، به گونه کامل فیزیک رو به تام و تمام میشناسن، صنایع رو تام و تمام میشناسن و ترکیباتی رو که در این جهان در مثلا آزمایش شیمی انجام میشه تمام اینا رو به دقت قبل از آزمایش میدونن یا نمیدونن. خب یکی این سخنان نیست که برخی میگه میدونن برخی نمیدونن، اونایی که میدونن استنادات نقلی پیدا میکنن و اینکه مثلا کسی که علم کتاب داشته باشد همه جه، این هم سخنان نیست که در گذشته مطرح شد که وقتی که امام یا پیامبر امام مبین هست و امام مبین باید تمام اون چرا که از علوم هست در او وجود داشته باشه، نظریات 30 و چند گانه بلکه 50 و چند گانه رو که اونجا فروعات مختلفی رو که مطرح میشد اونجا خدمتتون عرض کردم. اینجا نکته دیگری خدمتتون عرض کنم که ارتباطی به اونا نداره و اون اینه که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام به مرتبه مشاهده خدای متعال میرسن، رسیدن یا نرسیدن؟ اگه کسی اثبات کرد گفت رسیدن، هم از طریق دلیل عقلی میتوان اثبات کرد انسان کامل یا فیض منبسط این تنها چیزی رو که ادراک میکنه مشاهده خدای متعال است، نه اینکه چیزهای دیگر هم ادراک میکنه، مشاهده اشیاء دیگر هم دارد، اشیاء دیگر رو از طریق مشاهده مستقیم خدای متعال ادراک میکند. همچنین به لحاظ نقل اگه کسی اینا رو اثبات کرد اون وقت میشه اینجوری که پیامبر و امامان علیهم السلام به علت ماسوی الله علم دارن، یعنی به خدا علم دارن. کسی که به خدای متعال علم داشته باشه تمام افعال و آثار و مخلوقات و معلوله های خدای متعال رو علم داره به بهترین وجهی که بالاتر از اون امکان پذیر نیست. اون وقت بر این اساس شناخت این موجودات از طریق علل و اسبابشون به نحو کامل بدون این که کمترین شکی، تردیدی، ابهامی و جهالتی در اون باشد یا مخلوط شده باشد برای پیامبر خاتم و برای اولیاء خاتم صلوات الله علیه مجمعین حاصل است قطعا و ضرورتا، به خاطر این که به حالا به گفته عرفا به مقام رؤیت رسیدن، به تعبیرهای قرآنی به مقام قرب فرائض، بلکه به مقام جمع بین القربین رسیده اند. هم قرب نوافل دارن، هم قرب فرائض دارن، هم هر دو رو با هم دیگه دارن بدون اینکه هیچ کدامشون مانع اون قرب دیگر باشد. وقتی این گونه که شد، اینا در خیلی از موارد یا در قرآن صریح هست یا ظاهر هست، هر کدام که باشه خلاف عقلم نیست، ظهورم که باشه خلاف عقل که نیست، قابل استناد هست. دنافت دالله فکان قاب قوسین او ادنا، این او ادنا مرتبه جمع بین دو قرب است. وقتی کسی دو قرب رو با هم دیگه داشت، یعنی هم چشم و گوش و دست و زبان خدای متعال چشم و گوش او بود، هم چشم و گوش و دست و زبان خدای متعال چشم و گوش و خدای متعال بود، و این دو هم هیچ کدام مزاحم هم دیگر، نه اینکه یه جایی ما به وکالت از خدا کاری انجام بدیم یه جای خدا به وکالت از ما، نه، در یک فعل واحد هم ما وکیل خدا باشیم هم خدا وکیل ما باشد. این مشکم قرب او ادنا. اگه کسی به این مرتبه رسیده باشد، چنان که صریح قرآن، صریح روایات این گونه است، حتی اگه ظهورات هم عرض کردم خدمتتون، ظهورات هم گوشد با توجه به هیچ دلیل عقلی خلافش وجود نداره، مستند است و قابل تمسک. بنابراین وقتی که پیامبر و خاندان پیامبر علیهم السلام به این درجه از علم به خدای متعال دست پیدا کردن، علمشون به ماسوی الله علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، به گونه‌ای که چیزی در عالم هستی نیست مگر اینکه نزد اونها معلوم است، عیان و آشکار است و هیچ گونه محجوبیت و مستوریت ندارد. خب نسبت به موجودات چنین چیزی رو میتوان گفت، یعنی کسانی هستن که اشیا رو از طریق علل بشناسن، اما شناختن خدای متعال از طریق علل دیگه گفتیم که چنین چیزی امکان پذیر نیست. اینم از این. اما شناخت خدا به خدا، حالا کدام یکی از این مواردی که گفته شد شناخت خدا به خداست؟ با توجه به این روایت این احتمال وجود داره. برخی هم گفتن که دو راه برای مشاهده بیواسطه وجود دارد، یعنی خدا رو بیواسطه بخوایم بشناسیم، یکی از این دو راه هست. یکی عبارت هست از شناخت خدای متعال از طریق نفی مثل و شبیه، یعنی شناخت تنزیهی و تقدیسی خدای متعال، همینقدر که در روایت بود که خدا شبیه به جواهر نیست، به ابدان نیست، به اعیان نیست، به هیچ کدوم از اینا شباهت نداره. بنابراین یه خدای تنزیهی رو میشناسیم که جسم نیست، مرئی نیست، محل ندارد، تغییر ندارد، حرکت ندارد، هیچ کدوم از اینا رو ندارد. این شناخت، شناخت از طریق اشیا نیست. نگفتیم که مثلا این جهان حادث است پس خدا حادث نیست، نگفتیم متحرک است، نه، پیوسته گفتیم که این ویژگی هایی که در اجسام یا در ارواح یا در اشخاص وجود دارد، این در خدای متعال وجود ندارد، بلکه گفتن که اون شناخت مستقیم و بیواسطه و مشاهده مستقیمی رو که ما در سخن امیرالمومنین علیه السلام بدان اشاره شده، همین توضیح امام صادق هست. مقصود همینه که اعرف الله بالله یعنی خدا را از طریق سلب و تنزیه و تقدیس بشناسین، نه از طریق تشبیه. البته در این که در سخن امام صادق که توضیح دادن این رو فرمودن شکی نیست، اما آیا این را برای این رو به گونه بیان کردن که جایگزین دیگه نداره، یعنی راهی برای شناخت مستقیم خدای متعال بدون نفی تشبیه و از طریق تقدیس و تنزیه و تسبیح و مانند اونها راه دیگری وجود نداره، این مشاهده مستقیم منحصر به فرده، اینو نمیتوان گفت. شاید امام صادق علیه السلام برای عموم کسانی که میخوان خدای متعال رو بشناسن ولی توانای مشاهده مستقیم ندارند، حالا در توضیحات خدمتتون میگم که توانایی شناخت مستقیم رو با همین درجاتی که دارد ندارد، اینو بیان کردن، و الا این نوع شناخت نسبت به اون شناخت مستقیم حتی درجات ضعیفش آن اندازه از قوت و دقت برخوردار نیست. این یک راه که تنزیهی و تقدیسی است. راه دیگر عبارت است از مشاهده مستقیم و بیواسطه که در دنیا نصیب کمتر کسی شده و کمتر کسی می شود. کسانی که عبارت رو ملاحظه بفرمایید، کسانی که اینجوری سخن گفتن، گفتن ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله بعده معه و فی، حالا این عبارت رو هم که باشه یا نباشه، اون قسمت اولش که قطعی است در بین فریقین شیعه و سنی، این سخن رو منسوب به امیرالمومنین علیه السلام میدونن که فرمود من هر چیزی رو که هیچ چیزی رو نگاه نکردم مگر اینکه خدا رو مشاهده کردم. کسی که چنین سخنی رو داره، کسی که آیات قرآن دربارش میگه که ما کذب الفؤاد و ما رعا، این دید در دیدنش خطا نکرد، این دیدن، حالا برخی خواستم بگن که جبرائیل که خدای متعال رو دیده، برخی هم خواستم بگن پیامبر که جبرائیل رو دیده، اینش کدومش درست نیست، نه اینکه حالا اینم درجاتی از اون هست، اصلا سیاق آیات رو از اول تا آخر رو 2-3-4 آیه قبل و یکی 2 آیه بعد رو که نگاه کنیم، با اون سخنانی که درباره قرب فرائض آمده است، قرب نوافل آمده است، اون چیزی که در مورد نماز شب آمده است، برای پیامبر واجب شده است، اینا رو که نگاه کنیم قطعا و یقینا متوجه میشویم که جمع ایمانند امیرالمومنین علیه السلام یا پیامبر صلی الله علیه و سلم یا اولیاء معصوم علیهم السلام، اینا قطعا و یقینا به مشاهده مستقیم دست پیدا کردن. فقط سخن در اینه که آیا دیگران هم میتوانند دست پیدا کنند یا نمیتوانند دست پیدا کنند. با توجه به این که این مشاهده مستقیمی رو که پیامبر و اولیاء معصوم علیهم السلام دست پیدا کردن، این معقول است، مدلل و مبرهن است، جدای از این که در آثار هست، در جای دیگری مکرر و مکرر اینو چون خدمتتون عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، و اون فقط اشاره کنم چی گفته بودم، اینه که گفتیم با توجه این که ماسو الله عین شأن است، عین تشعن و تجلی است، عین فقر و ربط است، نه اینکه چیزی است که استناد به خدای متعال دارد، اگر چیزی باشد که استناد به خدای متعال باشد، قطع نظر از استناد هم وجود دارد، اگر قطع نظر از استناد وجود داشته باشد، واجب الوجود خواهد بود. بنابراین اگر کسی بگه که این جهان چیزی است که خدای متعال بهش لطف کرده است، چیزی بر اون اضافه کرده است، وجودی رو بر اون اضافه کرده است یا مانند اون، در واقع دچار شرک، شرک بیان و آشکار شده است، ولی خودش هم متوجه نمی شود. مجموع عالم هستی فقط همون ارتباطند، نه ارتباط چیزی به چیزی، فقط اضافه اند، نه اضافه چیزی به چیزی، عین فقرند، نه نیازمندی چیزی به چیزی. وقتی این گونه که شد، قبلا خدمتتون عرض کردم که هیچ حکم مستقلی ندارن. وقتی حکم مستقلی که نداشتن، هر کسی به این جهان طبیعت که نگاه میکند، خدای متعال را مشاهده میکند مستقیم و بی واسطه، اول خدا را مشاهده کنه، بعد اینها، فقط تفاوت میان اولیا و غیر اولیا در این است که اولیا زمینین که به این اشیا نگاه میکنن، میدانن که قبل از این اشیا به خدا نگریستند و از طریق خدا به این اشیا نگریستند، غیر اولیا این را نمیدانند. اینم که مسیر استکمالی انسان، اینم باز مکرر خدمتتون عرض کردم که مال امروز و فردا و امسال و سال دیگه نیست، که این 60 70 سالی که در اینجا هست داریم مشق میکنیم، تمرین میکنیم سیر را، تمرین میکنیم حرکت را، با همین نماز خوندن، با همین انجام واجبات، ترک محرمات و مانع، ما داریم مشق عبادت، مشق بندگی میکنیم، مشق فهم و چیز یاد گرفتن و شناخت و معرفت رو داریم انجام میدیم. اما اون وقتی که قراره که تسلط پیدا کنیم بر معرفت و متحقق بشیم به عبودیت، این حالا ادامه داره، نه 60 سال بعد از مرگ، نه 600 سال، 600 هزار سال، 600 میلیون سال، این ادامه دارد الالعبد که پایانی ندارد قطعا و یقینا. روایاتی هم داریم که برخی، شاید خیلی یا جمعیت زیادی در قیامت خدا را مشاهده میکنن، برخی در این آیات که وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، اون تعویل هایی رو که ارائه کردن که در کتاب های کلامی ارائه کردن، مخصوصا علمای شیعه، اون اصلا لازم نیست. در قیامت این گونه است که روایت یکی دو تا هم که نیست که کالا این آیه فقط منحصر به فرد باشه، روز قیامت خدا را مشاهده میکنن و با خوشحالی هم مشاهده میکنه، این جمع بسیار بیشتری هستند. جمعی ممکنه در قیامت هم مشاهده نکنن، در عالم بعد در بهشت مشاهده کنن. این سیر استکمالی پایان پذیر نیست. بنابراین در یک بخش و اون اینه که همگان خدا را می نگرن و مشاهده مستقیم دارن، اینا همه با هم دیگه مشترکن، به خاطر اینکه اصلا غیر از این ممکن نیست، غیر از این محال است. اما در علم به علم هست که انسان ها با هم دیگر متفاوتن، برخی علم به علم دارن و برخی دیگر علم به علم ندارن. آیه کریمه را تلاوت کنم که جمعی هستن که به صورت تبعی در این مشاهده، مشاهده بیواسطه شریک هستن، اونا صدیقین هستن، انبیا. همین که فرمود که خدای متعال فرمود سبحان الله اما یصفون الا عباد الله، استثناء کرد، وقتی کسی توصیفش هر گونه که باشد توصیف حق است، حقانیت محض دارد، صدق محض است، این نشان دهنده این است که از مشاهده مستقیم به دست آورده، بین او و خدا فاصله نیست. اگر فاصله بود میبایست به اندازه فاصلهش از حقانیت فاصله داشته باشد، مبتلای به کذب باشد، مبتلای به خطا باشد، در مبتلای به سهو و نسیان باشد، ولی اینکه این گونه نیست. این انبیا هستند که در مرتبه اول هستند، یا به تعبیر دقیق‌تر مخلصینن که در این مرتبه هستند، در مرتبه دوم صدیقین هستند. صدیقین، آیه قرآن اینه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما آیات ما رو در آفاق و در انفسشون نشون میدیم، که میگن آیات آفاقی، مظاهر طبیعت، و آیات انفسی، مظاهر نفسی. ما این رو بهشون نشون میدیم، نوری هم. البته این تعبیرهای قرآنی در زبان فارسی مشابه نداره، قبلا هم در جای دیگه مخصوصا در کلاس ها گفتم که اینا مشابه نداره. اگر ما در زبان فارسی بخوایم این سنوری هم را توضیح بدیم و ترجمه کنیم، نباید بگیم بونا نشون دادیم، چون نشون دادن یعنی این که ما چیزی رو نشون دادیم، اونا هم خودشون دیدند. اما اگر ما چیزی رو عیان آشکار کردیم، اونا ندیدن، این دیدنشون هم مربوط به ما بود. بنده این کلمه رو به کار بردم و مکرر که سنوریهم یعنی می دیدانیمشون، نه این که ما نشون میدیم اونا هم خودشون میبینن، یعنی فعل مستند به اونها نیست. خب ما در زبان فارسی هرچی بکنیم چی بخوایم بگیم؟ مثل این که اگه در یه جای دیگه رو داریم، در خیلی از جا ما می نشانیمشون، این می نشانی معنیش نیست که یه صندلی میگذاریم بعد میگیم بفرمایید خودشون بشینن، نه، نشوندنشون با ماست، ما بر می انگیزیمشون، بر پاشون میداریم. در این گونه موارد یعنی اینجوری نیست که میگیم بفرما خودشون پاشن، از زمین بلندشون میکنیم. در دیدن هم همین گونه است. وقتی که خدا، یا وقتی مثلا خدای متعال میفرماید، ما میگیم اونم یسمعون، ولی وقتی میگیم که هو اسمعهم، او شنواندشون، در زبان فارسی نداریم، ولی مشابهش رو که داریم. هر چیزی که در مورد نشاندن میگیم، یه بچه رو یه جا مینشونیم، یه بچه از جاش بلندش میکنیم. در دیدن هم همینجور هست، دیدن رو هم براشون متحقق میکنیم، شنیدن هم رو هم براشون متحقق میکنیم. این تعبیرها که سنوری هم از این قسمه، ما در زبان فارسی مشابه نداریم، ولی به این معنای دقیق باید به کار ببریم.
خب ما این آیات رو همون زبان عرفی میگیم که این زبان رو به رؤیت اینها میرسانیم، این آیات را در آیات آفاقی انفسی رو به رؤیت اونها میرسونیم، حتی یتبین لهم انه الحق، برای اینکه عیان بشود که او حق است. حالا البته جمعی از مفسرین این انه رو به قرآن برگردوندن، گفتن ما این آیات رو، آیات آفاقی انفسی رو ما به خلق نشون میدیم تا اینکه بدونن که قرآن حقه. اما اینکه این آیات آفاقی چه دلالتی بر حقانیت قرآن داره، این اول کلام هست. بنابراین نظریه درست همون است که دیگران گفتن که این انه به خدای متعال برمیگرده، میگه ما آیاتمون رو به خلق نشون میدیم و انفس و آفاق رو به اونها نشون میدیم تا بدانند بل عیان و روشنی و وضوح بیابند که خدا حق است و غیر خدا باطل است. اون وقت دنبالی آیرم با همین سازگاره، میفرماید اولم یکفه به ربک انه علا کل شیء شهید، آیا کافی نیست که آیا خدای تو کافی نیست بر این که او علا کل شیء شهید؟ کل شیء شهید میدونین که جزء صفت مشبه هست، یعنی هم به اسم فاعل، به معنی اسم فاعل هم اسم مفعول. آیا خدای متعال برای شما کافی نیست که دلالت کند، شما متوجه بشین، تبیین بشود که شاهد خداست، مشهودم خداست، او شهید است بر همه چیز؟ نه غیری پیدا می شود که شاهد باشد جز خدا، نه غیری پیدا می شود که مشهود باشد جز خدای متعال، نه عارفی غیر از او هست، نه معروفی غیر از او. خب این یه توضیح. یه دوتا نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم و دیگه تمام بشه برای این جلسه، اینه که این که شناختی بیواسطه خدای متعال برای بسیاری از افراد یا برای اکثریت خلق این ممتنع است یا ممکن نیست، یا اون امقصان علم به علم ممکن نیست، این نه به این خاطر است که خدا محجوب است، در وراء حجب قرار گرفته است، پرده های متعدد، حجاب های متعدد بر او قرار گرفته است که کسی نمیتواند از وراء حجب آن را مشاهده کند. این گونه نیست، خدا در هیچ حجابی نیست، امکان ندارد چیزی حجاب او بشود. اگر چیزی حجاب او بشود، یعنی باید حجاب ها اوسع از او باشند، محیط تر از او باشند، گسترده تر از او باشند. این یک. دوم، خدا باید محدود باشد تا حجاب ها او را بپوشانند و از ظهور و تجلی منع کنند، در حالی که این گونه نیست. بنابراین علت این که خلق از مشاهده مستقیم محروم است این است که خود این انسان ها و خود خلق محجوبند، هم محدودند هم محجوبند. وقت حجابشون چیست؟ انیت، انانیت، نفسانیت. و اینو از بین بردنش به این آسانی که ما تخیل کنیم که اگر ما مثلا تقوایی داشته باشیم، نمازی خونده باشیم، روزه‌ای گرفته باشیم، چنین و چنانی کرده باشیم، در بین مردم شهرت پیدا کرده باشیم، نون آبی به کسی داده باشیم و مانند اینها، اگر کسی فکر میکنه که از این طرق میتواند این انانیت رو از بین ببره، حقیقتا غلطترین فکری رو که ممکن بود رو انجام داده. شواهد هم نشان میدهد، شواهد نشان میدهد که انانیت از بین نمی رود، نفسانیت از بین نمی رود، مگر به لطف خدای متعال. تا وقتی که کسی که انانیت دارد مورد توجه باشد، مورد عنایت باشد، جلب نظر بتواند کند، بنده است، بنده خوب هست، مشکلی ندارد، سر به راه هست، همه اینها سر جای خودش محفوظه، همچی دوچار کمترین بیمهری قرار بگیره، کمترین بیتوجهی قرار بگیره، کمترین سختی و فتنه قرار بگیرد، حرفهایی رو، سخنانی رو، دعاوی رو، شکواهایی رو میگوید، طلبهایی رو مطرح میکند که اگر همه عالم جمع بشوند سهمشون اینقدر شکایت از خدای متعال یا از بندگان خدای متعال نیست. منتها چون از بس سطحی فکر کردیم، سطحی تعلیممون دادن، سطحی یاد گرفتین، البته با نفسانیاتون هم خیلی سازگار هست که بگیم بالاخره بله دیگه، ما نمازمون رو خوندیم، روزمون هم گرفتیم، ادعایی هم داشتیم، دعاوی هم برای خودمون داشتیم، به خیال خودمون شواهدی هم برایش ارائه کردیم. اگه ما نجات پیدا نکرده باشیم از نفسانیت، دیگه کی باید نجات پیدا کرده باشه؟ اگر ما به درگاه خدای متعال نرسیده باشیم، دیگه کفار و مثلا یهود و نصارا باید رسیده باشن؟ این تصورات، تصوراتی است که به جای اینکه انسان رو مستعد دریافت تقرب خدای متعال کرده باشد و کند، از خدای متعال دور میکند. اگر کسی از خدای متعال شکوه دارد، در نعمتها شکوه کند، در خوشیها شکوه کند، در اون زمانی که مورد توجه هست باید شکوه کند، نه آن زمانی که توجهات خدای متعال بر حسب ظاهر کم شده باشد، یا نعمت کم شده باشد، یا مشکل ایجاد شده باشد، یا فتنه ایجاد شده باشد، یا نفسانیت اینجا خودش نشون میده. اون وقت نتیجه میشه که بسیاری از دعاوی، بسیاری از شکایات، بسیاری از گله گذاری هایی که از خدا و خلق میشود جز باطل چیزی نیست و جز نتیجه باطل هم از او سر نمیزند. اون اگر بکارند در بهترین زمین، در بهترین معدات و مستعدات بکارند، نتیجهش تلخترین میوه خواهد بود، بدترین میوه خواهد بود. ولی این دیگه وجود داره که بنابراین تا هویت، این آخرین جمله هم این باشه که تا هویت عبد باقی است، او در حجاب انیت و هویت و ذات خیش باقی است. بینی و بینک انی و نازعنی، میگه بین من و تو، این منده خدا، شاعر به خدا میگه، میگه بین من و تو یه نفر داره سر به سرمون میگذاره، نمیذاره دست من به تو برسه. اون کیست؟ انی، خود من، خود من در درگاه تو مزاحم خودم شدم. فرفع به لطف که انی من البینی، تو منو از میان بردار، تو خود حجاب خودی، حافظا از میان برخیز یا بردار. خب حالا اگر کسی با فنای ذات و هویت و اندکاک جبل انیت در خدای متعال مستغرق بشود، از همه چیز، حتی هویت و نفس خود و نیز از استغراق و مشاهده خود نیز غایب بشود، توانایی مشاهده حق تعالی را دارد. اینم از این مطلب دیگه قابل گفتن ارائه نیست تا برسیم به حدیث بعدی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.